19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. پنج شنبه 19 مهر ماه 1403 است و من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در مجله پر از خبر و تحلیل از تازه ترین تحولات در خاورمیانه و تصمیمات اسرائیل برای شما خواهیم گفت درباره نحوه مقابله با ایران. شاید براتون جالب باشه تا بشنوید که دنیا چگونه از یک انفجار هسته‌ای مطلع میشه. در این باره مصاحبه رو خواهید شنید و البته از بازی فوتبال تیم‌های ایران و ازبکستان خواهیم گفت که همکنون در دقیقه 67 با نتیجه 0-0 همچنان ادامه داره. همه اینها و بیشتر در همین ایستگاه 19 همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. هانگ کانگ، نویسنده 53 ساله اهل کره جنوبی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2024 شد. آکادمی نوبل در بیانیه اعلام نام خانم هان گفت که او برای نثر به شدت شاعرانش که به گفته این آکادمی با رنج‌های تاریخی رو در رو می‌شود و شکنندگی زندگی انسانی را به تصویر می‌کشد، برنده این جایزه شده است. هانگ کانگ با رمان گیاهخوار سال 2016 میلادی برنده جایزه بوکر شده بود. این نخستین بار است که یک زن اهل کره جنوبی برنده جایزه نوبل ادبیات می شود. همزمان با ادامه شلیک موشک از جنوب لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد دو فرمانده حزب الله را در حملات هوایی به جنوب بیروت کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل، افراد کشته شده مسئول شلیک موشک به نقاطی در شمال اسرائیل معرفی شدند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل از ادامه پرتاب موشک از جنوب لبنان به نقاطی در شمال اسرائیل در روز پنجشنبه خبر دادند. شبکه خبری CNN از قول یک مقام اسرائیلی گزارش داده که کابینه امنیتی اسرائیل روز پنجشنبه برای تصمیم گیری درباره واکنش این خبر به حمله موشکی اخیر ایران تشکیل جلسه می‌دهد و درباره شیوه حمله رأی‌گیری می‌کند. رسانه‌های سوریه گزارش دادند که اسرائیل بامداد پنجشنبه به مناطقی در این کشور از جمله در شهر حمص و یک پایگاه نظامی در حومه شهر حما حمله هوایی کرده و خساراتی مادی بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گفته که در این حمله یک کارخانه مونتاژ خودرو در منطقه صنعتی این استان هدف حمله قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان حکومت این کشور میگوید که این کارخانه خودروسازی متعلق به ایران بوده است. رسانه‌های دولتی سوریه همچنین خبر دادند که صدای انفجارهایی در شهر درعا شنیده شد که به گفته این رسانه‌ها مقامات مسئول در حال تحقیق درباره آنها هستند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، چهارشنبه شب در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران گفت از نظر واشنگتن هیچ نوع اقدام نظامی در لبنان که شبیه غزه باشد و نتیجه شبیه غزه داشته باشد نباید انجام شود. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفته بود شما فرصت دارید که لبنان را قبل از سقوط در ورطه یک جنگ طولانی مانند غزه که منجر به ویرانی و رنج می شود نجات دهید. بنابراین گزارش، کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که ضرورت دارد آسیب به غیر نظامیان در لبنان به ویژه در مناطق پرجمعیت بیروت به حداقل برسد. و در آخرین خبر، رافائل نادال، یکی از بزرگترین قهرمانان دنیای تنیس، روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان فصل جاری از مسابقات حرفه‌ای تنیس خداحافظی می‌کند. این تنیس باز اسپانیایی 38 ساله فاتح 92 عنوان قهرمانی از جمله 22 گرند اسلم جهان و برنده 2 مدال طلای المپیک بوده است. او در یک پیام ویدیویی که در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، کنارگیری از مسابقات را تصمیمی سخت توصیف کرد که به گفته او رسیدن به آن زمان برد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید. یادآوری میکنم که بازی ایران و ازبکستان همچنان در جریان هست، دقیقه 71 که این بازی و نتیجه اون 0-0 همچنان ادامه داره.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اگر سری به وبسایت ما بزنید، همکارانم همچنان پوشش زنده تحولات در خاورمیانه رو اونجا ادامه میدن. تازه ترین خبرها در وبسایت ما radiofardo.com منتشر میشه. تیتر اول ما رأی‌گیری کابینه اسرائیل در مورد حمله است. امروز پنج شنبه کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل جلسه ای برای دادن اختیار کامل به نخست وزیر و وزیر دفاع برای آغاز عملیات علیه ایران برگزار میکنه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در ادامه سفر منطقه خود با مقام‌های ارشد قطر درباره اوضاع منطقه گفتگو کرده و گفته که ایران آماده هر گونه سناریوی احتمالی هست. جلوتر درباره سفر آقای عراقچی بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی رو بشنوید از جمشید زند.
پاسخ قاطع اسرائیل به حملات موشکی ایران در دهم مهر ماه چگونه، چه زمان و در چه سطحی خواهد بود؟ این پرسشی است که در روزهای اخیر در محافل سیاسی، دیپلماتیک و افکار عمومی در آمریکا، ایران، اروپا و خاورمیانه هر روز تکرار می شود. پاسخ آن در دفتر نخست وزیر اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو، رئیس دولت ائتلافی، و یوآف گالانت، وزیر دفاع آن کشور است. تاکنون چندین جلسه کابینه امنیتی سیاسی در سطوح مختلف برگزار شده و طرح‌های مختلفی از هدف قرار دادن تأسیسات اتمی، صنایع نفت و گاز، پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی گرفته تا حملات سایبری بررسی شده است. روز پنجشنبه هم جلسه دیگری برگزار می شود تا اعضای کابینه امنیتی سیاسی که تنها چند نفر از کابینه ائتلافی عضوان هستند، به نتانیاهو و گالانت اختیار کامل برای تصمیم گیری درباره آغاز عملیات علیه ایران را بدهند. یک روز پیش از تشکیل این جلسه، یوآف گالانت، وزیر دفاع و یکی از پرنفوذترین اعضای کابینه، خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت اسرائیل مرگبار، دقیق و غافلگیر کننده عمل خواهد کرد، به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران متوجه نشود که چه اتفاقی افتاده، چگونه رخ داده، ولی نتایج آن را خواهد دید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به رغم اختلافاتش با آقای گالانت چندین بار مواضع مشابه و حتی تندتری بیان کرده است. اما در پشت این اظهارات رسمی و تند پیچیدگی هایی وجود دارد که حمله مرگبار، دقیق و غافلگیر کننده به ایران را با اما و اگرهای زیادی روبرو کرده. بزرگترین نگرانی آمریکا، اروپا، روسیه و کشورهای عرب منطقه گسترش جنگ به کل خاورمیانه و ناتوانی جهان در مهار آن است. بیشتر تحلیلگران بر این باورند که حمله به تأسیسات اتمی و صنایع نفت و گاز ایران و واکنش تهران سبب گسترش جنگ به کل منطقه خواهد شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا:
اگر اسرائیل بخواد بره دنبال هدف‌های غیر نظامی مثل پالایشگاه، مثل پایانه‌های نفتی، این واقعاً علاوه بر خسارات وحشتناکی رو که به کشور وارد میکنه، مردم ایران رو در مضیقه شدید قرار میده. بسیار بسیار میتونه پرهزینه باشه و جمهوری اسلامی هم اگه بخواد واکنش بده در این ارتباط، این میتونه جنگ تسری پیدا بکنه به منطقه و دامن سایر کشورها رو هم بگیره، یادآور مثل جنگ نفتکشا میشه. دیگر کاری پرهزینه رو که میتونه اسرائیل انجام بده، حمله به هدفهای هسته‌ای هست که این هم یک کشور هسته‌ای داره حمله میکنه به کشور دیگری که مراکز هسته‌ای داره ولی هنوز به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا نکرده، و این هم پیامدهای داره در ارتباط با NPT آژانس. به همین جهتی که من فکر میکنم آمریکا تاکید داره به اسرائیل که دنبال این گونه هدف‌ها نره.
دولت جو بایدن با اینکه بارها بر حمایت کامل از حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده، در عین حال خواهان خویشتنداری آن کشور در همه جبهه‌ها از جمله تلافی حملات موشکی ایران به اسرائیل شده است. جو بایدن چند روز پیش نیز در مورد هدف قرار دادن تأسیسات اتمی و صنایع نفت و گاز ایران هشدار داده بود. اما آنچنان که غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا میگوید، اگر جنگی بین ایران و اسرائیل آغاز شود، آمریکا به رغم اختلافاتش با نتانیاهو به حمایت از اسرائیل وارد صحنه خواهد شد.
آقای بایدن نمیخواد در واقع وارد جنگ مستقیم با ایران بشه. میدونه که اگر اسرائیل و ایران جنگ تمام عیار بینشون در بگیره، مجبور هست به عنوان کشور آمریکا از اسرائیل حمایت کنه و وارد جنگ با ایران بشه. با خاطر همین هم هستش که تمایل نداره که در واقع این جنگ شدت داشته باشه، ولی به نظر میاد که از دست آقای رئیس آمریکا هم خارج شده و اسرائیلی ها هستن که تصمیم نهایی در این زمینه رو خواهند گرفت.
بایدن و نتانیاهو روز چهارشنبه و پس از حدود دو ماه در یک تماس تلفنی درباره مسائل خاورمیانه و ایران گفتگو کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه رسمی این گفتگو را صریح و پربار توصیف کرده. همه بازیگران جهانی و منطقه‌ای توافق نظر دارند که اسرائیل در آینده نزدیک عملیات تلافی جویانه خود علیه ایران را انجام خواهد داد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، میگوید کم هزینه ترین عملیات حمله به برخی از تأسیسات نظامی ایران است.
کمترین هزینه‌ای که حمله اسرائیل میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه این است که ارتش اسرائیل هدفهایی رو که میخواد مد نظر قرار بده از نوع همون هدفهایی باشه که سپاه پاسداران در نظر گرفته، یعنی هدفهای نظامی.
تلاش‌های دیپلماتیک از طرف آمریکا، اروپا، کشورهای عرب منطقه و ایران برای مهار تنش و جلوگیری از رودررویی نظامی اسرائیل و ایران همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است کانال‌های دیپلماتیک با آمریکا از طریق کشورهای دیگر باز است و به طور غیر مستقیم تبادل نظر انجام می‌شود.
گزارش جمشید زند رو میشنیدی، در حالی که عباس عراقچی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خودش به عربستان سعودی و قطر سفر کرده. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که این کشور با همراهی آمریکا و کشورهای عربی در حال پیشبرد مذاکراتی محرمانه با ایران برای برقراری مذاکرات جامع آتش بس در منطقه است. اما آیا عباس عراقچی برای چنین گفتگوهایی به عربستان رفته بود و چشم‌اندازی برای برقراری آتش‌بس جامع دیده می‌شود؟ از سعید جعفری بشنوید.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، که روز چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده بود، در حساب توییتری خود در پست‌هایی به زبان عربی و انگلیسی چنین نوشت:
ایران و عربستان با هم میتوانند امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورند و این نیازمند سطح بالاتری از اراده سیاسی است.
عراقچی پس از ریاض راهی دوحه شد تا با یکی از کشورهای دوست تهران گفتگو کند. این در حالی است که او پیشتر به بیروت و دمشق هم سفر کرده بود. این رایزنی ها در حالی رخ می دهد که کانال 12 اسرائیل پیشتر خبر داده بود که این کشور، ایالات متحده و کشورهای عربی مذاکراتی پنهانی را با ایران در مورد برقراری یک آتش‌بس جامع در تمامی جبهه‌های خاورمیانه آغاز کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای عربی تلاش دارند ایران را راضی کنند تا با دادن امتیازاتی زمینه را برای پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای هموار سازند. این موضوع حتی به نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم کشیده شد و ماتیو میلر در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این رابطه چنین گفت:
So there isn't such a plan or proposal to my awareness. I obviously can't speak to what other countries.
من از چنین طرح یا پیشنهادی اطلاعی ندارم و بدیهیه که نمیتونم در مورد چیزی که کشورهای دیگه ممکنه دنبال کنن صحبت کنم، اما مطمئنا کسی با ایالات متحده در این باره تماس نگرفته. ما همیشه خواستار برقراری آتش بس تو غزه بودیم. وقتی شما در مورد آتش بس های منطقه ای صحبت میکنید، اینم مستلزم اینه که ایران حمایت خودش رو از سازمان های تروریستی متوقف کنه و واضحه که ما از چنین چیزی استقبال میکنیم، اما ما هیچ نشونه ای در این خصوص ندیدیم و برعکس شاهد این بودیم که ایران سال هاست که در جهت حمایت از این گروه ها تلاش کرده. بنابراین من نمیتونم درباره یک طرح یا پیشنهاد فرضی صحبت کنم که حتی مطمئن نیستم واقعا وجود داشته باشه. همونطور که گفتم، ما از پایان درگیری ها در منطقه استقبال میکنیم و این امر مستلزم اینه که تعدادی از بازیگران در منطقه اقدام هایی رو که در گذشته و نه فقط برای سال ها که برای دهه ها انجام دادن متوقف کنند.
تحلیلگران
روابط روابط بین الملل میگویند وقتی اخبار مربوط به چنین مذاکرات محرمانه ای رسانه ای می شود، خود آن را می توان به عنوان یک نشانه که شانس چندانی برای نتیجه بخش بودن آن گفتگوها وجود ندارد ارزیابی کرد. حمید رضا عزیزی متخصص مسائل خاورمیانه از شهر برلین آلمان در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
با توجه به شرایطی که الان منطقه درش هست، از یک طرف ایالات متحده به نظر نمیرسه که واقعا نه توانش رو داشته باشه در این شرایطی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مونده و نه اساسا تمایلش رو که بخواد یک آتش‌بس قطعی رو برقرار بکنه، و از طرف دیگه اسرائیل که خب الان دست بالا تر رو در اختیار خودش میبینه و معتقد هست که میتونه با افزایش فشارها امتیازاتی حتی بیش از اونی که قبلا در انتظار داشت، مثلا حتی خلع سلاح لبنان و یا تضعیف کلیت شبکه مورد حمایت ایران رو به دست بیاره، طبیعتا تو این شرایط اساسا فضایی برای آتش بس و صلح فراهم نیست. و انتقال پیامی هم اگر که صورت گرفته باشه، من فکر میکنم بیشتر مربوط به این دور جدید درگیری بین خود ایران و اسرائیل احتمالا باشه، چون به هر حال ایالات متحده داره سعی میکنه که دست کم در جریان امور قرار بگیره.
از سوی دیگر برخی از ناظران این گمانه را مطرح میکنند که حضور عراقچی در عربستان میتواند حاوی یک پیام هشدار از سوی ایران برای ریاض هم باشد تا این کشور خود را از درگیری های احتمالی آتی میان ایران و اسرائیل دور نگه دارد. آقای عزیزی در این خصوص چنین میگوید:
یک فضایی رو طبیعتاً ایران می‌بینه در نتیجه نارضایتی و نگرانی فزاینده کشورهای عربی از اوضاع منطقه و تغییر موضعشون در قبال اسرائیل. و از طرف دیگه خب این روند بهبود رابط با کشورهای عربی که از سال گذشته من بیش از یک سال هست که در جریان هست، ایران خب نمی‌خواد که این دستاوردهایی که در حوزه دیپلماتیک به دست آورده رو از دست بده.
در اسفند سال 1401 ایران و عربستان توافق کردند که پس از 7 سال روابط دو جانبه را بار دیگر از سر بگیرند و به تنش‌های فیمابین پایان دهند. عربستان از آن زمان یک شیفت قابل توجه در راهبرد کلی خود در منطقه ایجاد کرده و به جای پیگیری الگوهای امنیتی که این کشور را در بحران‌های درهم تنیده‌ای چون یمن، لبنان و حتی عراق و سوریه گرفتار کرده بود، بیشتر بر توسعه اقتصادی در سایه امنیت در سیاست خارجی منطقه‌ای خود تمرکز کرده است. در مقابل اما رویکردهای ایران در طول این دو سال و نیم تغییر چشمگیری نداشته و جمهوری اسلامی پس از توافق با عربستان حتی بیشتر درگیر بحران‌های منطقه‌ای و تنش‌های روزافزون شده است.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. اینجا رادیو فردا است. سوالی که در اینجا می‌خوایم مطرح کنیم اینه که دنیا چگونه از انجام یک آزمایش هسته‌ای، یک انفجار هسته‌ای مطلع میشه؟ پس از اینکه حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد و جامعه جهانی منتظر پاسخ اسرائیل به این حمله بوده و هست، در شامگاه 14 مهر کاربران شبکه‌های اجتماعی از بروز یک زمین لرزه در مناطق شمالی ایران خبر دادند. کمی بعد مرکز لرزه‌نگاری اعلام کردند که زمین لرزه‌ای رخ داده به مرکزیت سمنان و قدرتش رو 4.5 درجه اعلام کردند. اما این اتفاق گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام احتمالی ایران به انجام یک آزمایش هسته‌ای رو دامن زد و موجب شد که سازمانی با عنوان سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای که مقر اون در وینه یک اطلاعیه صادر کنه و درباره این مسئله توضیحاتی رو بده و بگه که این زمین لرزه‌هایی که ثبت شده با زمین لرزه‌های پیشین در این منطقه از شمال ایران مطابقت داره. درباره همه اینها با رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای گفتگوی کردم که با هم بشنویم.
سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای سازمانیه که مسئول استقرار سامانه راستی آزمایی برای تعهد جهانی در مورد ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ایه. این سامانه راستی آزمایی سامانه نظارت بین المللی از بیش از 300 ایستگاه نظارتی در سراسر جهان تشکیل شده که بسیاری از اونا ایستگاه‌های لرزه‌نگاری هستن، یعنی تشخیص ارتعاشات در پوسته
زمین، اما به طور خاص طراحی شده تا بتونه یک انفجار هسته‌ای رو تشخیص بده و اون رو از هر زلزله یا رویداد دیگه جدا کنه. بنابراین سامانه ما به طور خاص برای انجام این کار هدف گذاری شده و یکی از راه‌هایی که میتونیم تشخیص بدیم که آیا این یک رویداد هسته‌ای یا فقط یک رویداد طبیعی مقایسه با سایر رویدادهای طبیعیه، مانند زلزله‌های دیگه‌ای که ممکنه در همون بخش از یک کشور رخ بده، و این همون کاریه که تحلیلگران ما درباره شمال ایران انجام دادن.
بنابراین هر زمان که یک حرکتی در زمین اتفاق بیفته، مثلا یک لرزشی در ایران یا هر جای دیگه جهان بشه، این سازمان اون لرزش‌ها رو تجزیه تحلیل می‌کنه.
A little more complex than that.
البته کمی پیچیده تره. هدف سامانه ما تشخیص انفجار هسته‌ایه. زمین مکانی بسیار پر سر و صدا است. سطوح زمین همیشه در حال حرکت هستند و به روش‌های مختلف به هم فشار میارن. پس از اونه که باید از میان اون صدا نشانه‌های احتمالی یه انفجار هسته‌ای رو شناسایی کنیم. بنابراین ما در واقع هر زلزله‌ای رو که اتفاق میفته تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم. اونا به طور کلی مورد بررسی قرار می‌گیرن، چون ما به دنبال اتفاقاتی هستیم که به وسیله انسان ایجاد شده که می‌تونه یک انفجار هسته‌ای باشه.
آقای فلوید، این بدین معنیه که برخی از نقاط جهان، مثلا جایی که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، بیشتر از سایرین تحت نظارت هستند؟
نه، اینطور نیست. طراحی سامانه نظارت بین‌المللی ما تلاش برای شناسایی انفجار هسته‌ای در هر نقطه‌ای از زمینه که بازده 1 کیلوتن معادل 1000 TNT داشته باشه. بنابراین در مورد مکان، مرزهای ملی یا هر چیز دیگه‌ای مهم نیست. برای فهم بهتر 1 کیلوتن و حساسیت سامانه ما، باید بگم که بمبی که توی هیروشیما استفاده شد 15 کیلوتن بود. در حقیقت سامانه ما الان میتونه انفجار نیم کیلوتونی رو در هر نقطه از کره زمین تشخیص بده.
و همه اینها درباره آزمایش واقعی یک سلاح هسته‌ای، نه مثلا شبیه سازیایی که ممکنه برخی کشورها برای آزمایش فناوری انجام بدن.
درسته. پیمان من جامعه آزمایش هسته‌ای انفجارهای هسته‌ای رو ممنوع می‌کنه و این همون چیزیه که ما در حال نظارت بهش هستیم تا ببینیم شواهدی دال بر وجود هر گونه تقلب، هر گونه نقض تعهدات معاهده مبنی بر عدم انجام انفجار هسته‌ای در قلمرو هیچ کشوری وجود داره. ما شبیه سازی رو ممنوع نمی‌کنیم. ما انفجار هسته‌ای رو ممنوع می‌کنیم.
و با توجه به وضعیت فعلی ایران میخوام بدونم که آیا سازمان شما اقدامات خاصی رو انجام داده یا نه؟ چون به هر حال میدونیم ایران در سطوح بالاتری اورانیوم رو غنی میکنه، گمان زنی های زیادی وجود داره که آیا ایران بالاخره سلاح هسته‌ای خواهد ساخت یا نه؟ آیا در این مقطع شکل خاصی از نظارت رو برای ایران استفاده میکنید؟
ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ایه. همه امضا کننده ها به عنوان یک امضا کننده به موضوع و هدف معاهده متحد هستند. ما هم همه 187 کشور امضا کننده خودمون رو تشویق میکنیم تا به تعهداتی که در امضای این معاهده دادن متحد باشن و به اونها پایبند بمونن. سامانه شناسایی ما ارتباطی با مرزهای کشورها نداره. فقط به هر کیلومتر مربع از این سیاره نگاه میکنه تا تشخیص بده که آیا نشونه‌ای از انفجار هسته‌ای در جایی وجود داره یا نه، و ما پوشش کل زمین رو 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ادامه میدیم.
هنگامی که یک آزمایش هسته‌ای رو تشخیص میدید چیکار میکنید؟ موضوع رو به چه کسی گزارش میدید؟
ما به امضا کنندگان پیمان گزارش میدیم. اونا کشورهای عضو ما هستن و اگه اتفاقی بیفته، یک رویداد لرزه‌ای یا شواهدی که به ما نشون بده یک انفجار هسته‌ای رخ داده، اون موقع است که ما به امضا کنندگان پیمان، یعنی همه اون 187 عضو، به صورت اضطراری اطلاع میدیم.
مثلا زمانی که کره شمالی یک سلاح هسته‌ای رو آزمایش کرد، این گونه عمل کردید، درسته؟
بله، تو قرن جاری ما فقط آزمایش هسته‌ای کره شمالی رو داشتیم. سامانه ما تمامی آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی رو شناسایی کردیم. شامل اولین مورد هم میشه که خیلی کوچیک بود، اما سامانه ما اون رو شناسایی کرد. رژیم کره شمالی هم پس از اون اذعان کرد که در هر کدام از اون دفعات آزمایش هسته‌ای انجام داده. و هنگامی هم که اولین نشونه‌هایی رو دیدیم که احتمالاً یه آزمایش هسته‌ای وجود داشته، فرایندی رو طی کردیم که اعضای خودمون رو به طور کامل در جریان ماجرا قرار دادیم و تجزیه و تحلیل ما هم به وضوح نشون داد که واقعا چه اتفاقی افتاد.
آقای فلوید، با توجه به اینکه فقط مورد کره شمالی رو در قرن 21 داشتیم، آیا به نظرتون این منع آزمایش هسته‌ای، این پیمان، ابزار مناسبیه؟ آیا از نحوه اجرای معاهده راضی هستید؟
I think it is amazing.
من فکر میکنم شگفت انگیزه که تا 24 سپتامبر 1996، زمانی که پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای برای اولین بار برای امضا آماده شد، بیش از 2000 آزمایش هسته‌ای انجام شده. اما از اون تاریخ حدود 28 سال پیش تا امروز، کمتر از 12 آزمایش هسته‌ای در این قرن تنها توسط یک کشور انجام شده. من فکر میکنم که بسیار موفقه. یه هنجار جهانی علیه آزمایش وجود داره و کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن به توقف آزمایش ها متعهد شدند. آزمایش نخواهند کرد. اونها این تعهد رو دادن. این حتی در این مقطع یه صلح و امنیت برای همه بشریت به همراه میاره.
گفتگویی بود با رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای. یادآوری می‌کنم که بازی ایران و ازبکستان در دقیقه 92 همچنان در جریان هست. داور 8 دقیقه وقت اضافه داده و دقیقه پیش خطای هند بازیکن ازبکستان گرفته شد. داور تصمیم به پنالتی گرفته، اما همچنان باید وی آر رو چک بکنه تا در این باره تصمیم نهایی گرفته بشه. ما در این مجله شما رو حتما به روز خواهیم کرد درباره این بازی مقدماتی جام جهانی 2026 میان ایران و ازبکستان. اما با توجه به شرایط خاورمیانه، ایران قرار بود که بعد از این بازی ایران و ازبکستان میزبان تیم ملی قطر باشه در مشهد، که حالا تصمیم گرفته شد در نهایت که این میزبانی از ایران گرفته شد و بازی قرار در امارات برگزار بشه. از بنیامین صدر در این باره بشنویم، باز میگردیم و درباره ایران و ازبکستان بیشتر خواهیم گفت.
موشک هایی که نه فقط به خاک اسرائیل که به پیکر رنجور فوتبال ایران هم اصابت کرد و حق میزبانی را از تیم های ایرانی گرفت. پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل و به وجود آمدن فضای جنگی، دو نماینده ایران در رقابت های آسیایی در کنار تیم ملی فوتبال باید در ورزشگاه بی‌طرف به مسافه حریفانشان بروند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به طور رسمی اعلام کرد که به دلیل تحولات منطقه تیم ملی فوتبال ایران باید در دبی با قطر رقابت کند. این در شرایطی است که ترجیح امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این بود که تیم ملی در تاشکند بماند، اما ازبک‌ها هم میزبانی را قبول نکردند. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، درباره ترجیح مدیران تیم ملی فوتبال برای رویارویی با قطر در تاشکند پس از لغو میزبانی ایران میگوید:
شما در نظر بگیرید ارتفاع تهران بیش از 1000 متر از سطح دریا. الان تیم ملی به تاشکند رفته، اونجا ارتفاع 400 خورده و ارتفاع دبی 14 متر از سطح دریا. این اختلاف ارتفاع باعث اختلاف فشار میشه به لحاظ جسمانی روی بازیکن‌ها، قطعاً تاثیر منفی خواهد داشت. بله، امکانات دبی مناسب تعداد ایرانی‌ها هم زیاده، اما من فکر می‌کنم به هر حال این یه چالش جدیدیه، چون تیم ملی مستقیماً می‌خواد از ازبکستان به دبی سفر بکنه و طبیعتاً این روی عملکرد تیم ملی اثر منفی خواهد داشت.
نخستین درخواست لغو میزبانی ایران به داوران ژاپنی برمیگردد که پنجشنبه هفته پیش به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که نگران امنیت خود هستند و به ایران نخواهند رفت. قرار بود دیدار استقلال ایران با النصر عربستان از لیگ نخبگان آسیا اول آبان در شهر قدس یا همان قلعه حسن خان برگزار شود و ایرانی ها بار دیگر میزبان کریستیانو رونالدو، بازیکن سرشناس دنیای فوتبال باشند. بازی تراکتورسازی با روشن تاجیکستان هم از لیگ دوم قهرمانان آسیا برای دوم آبان در ورزشگاه یادگار این شهر برنامه ریزی شده بود. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چهارشنبه از لزوم برگزاری این دو مسابقه در خارج از خاک ایران خبر داده است. محمد حیرانی مشاور رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال درباره ملاحظه‌های AFC و پیشینه لغو میزبانی ایران به دلیل امنیتی و فضای جنگی میگوید که این موضوع کم سابقه است.
اگر یک مروری داشته باشیم فکر کنم به جز دوران جنگ ایران و عراق ما به لحاظ امنیتی ایران مشکلی برای میزبانی از مسابقات تیم‌های مختلف ملی و باشگاهی داخل کشور نداشته. قطعا فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا جوانب مختلف رو در نظر می‌گیرن. شما ببینید در کل مساحت ایران یک زمین فوتبال یا یک استادیوم استاندارد در حال حاضر وجود نداره برای میزبانی از مسابقات. و استادیوم مشهد هم که به نوعی تونسته مجوز رو بگیره، استادیومی هستش که برای یکی از بازی‌های تیم ملی به خانم‌ها اجازه ورود ندادن. گاز اشک‌آور شلیک شد بین تماشاگران خانمی که قصد ورود به استادیوم داشتن. خب این وضعیت امنیتی که به هر حال خیلی شکننده هست، این رو هم در نظر بگیریم، طبیعیه که نه فیفا و نه کنفدراسیون فوتبال آسیا موافق باشن که هیچ مسابقه داخل ایران برگزار باشه.
پیش از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی ها را از ایران بگیرد، فدراسیون فوتبال ایران با چالش های پی در پی برای انتخاب زمین مناسب و ورزشگاه استاندارد مواجه بود. پیشتر تعمیر ورزشگاه آزادی تهران سبب شد که بازی ایران با قرقیزستان به فولاد شهر اصفهان منتقل شود، اما وضعیت نامناسب زمین و ورزشگاه فولاد شهر مسئولان حکومتی را بالاخره مجاب کرد که بازی تیم ملی با قطر در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شود که این گزینه هم پس از حمله موشکی اخیر به اسرائیل منتفی شد. حالا با برگزاری رقابت‌های آسیایی تیم‌های ایرانی در خارج از ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فعلاً از دردسرهای بازی در زمین‌های بی‌کیفیت رها شدند و دیگر نیازی نیست که در خاک ایران دنبال ورزشگاه مناسب بگردند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. بازی ایران ازبکستان هم همچنان 0-0 ادامه داره. ثانیه های دیگر باید این بازی به پایان برسه. حتما دربارش صحبت میکنیم بعد از مروری بر تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
سلام دوباره. هنگ کنگ نویسنده 53 ساله اهل کره جنوبی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2024 شد. او پیش از این در سال 2016 میلادی با رمان گیاه‌خوار برنده جایزه بوکر شده بود. همزمان با ادامه شلیک موشک از جنوب لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد دو فرمانده حزب الله را در حملات هوایی به جنوب بیروت کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل، افراد کشته شده مسئول شلیک موشک به نقاطی در شمال اسرائیل معرفی شدند. رسانه‌های سوریه گزارش دادند که اسرائیل بامداد پنجشنبه به مناطقی در این کشور از جمله در شهر حمص و یک پایگاه نظامی در حومه شهر حما حمله هوایی کرد و خسارات مادی بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گفته که در این حمله یک کارخانه مونتاژ خودرو در منطقه صنعتی این استان هدف حمله قرار گرفته است. ماتیو مولر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران گفت از نظر واشنگتن هیچ نوع اقدام نظامی در لبنان که شبیه غزه باشد و نتیجه شبیه غزه داشته باشد نباید انجام شود. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفته بود شما فرصت دارید که لبنان را قبل از سقوط در ورطه یک جنگ طولانی مانند غزه که منجر به ویرانی و رنج می شود نجات دهید. رافائل نادال یکی از بزرگترین قهرمانان دنیای تنیس روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان فصل جاری از مسابقات حرفه‌ای تنیس خداحافظی می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از نسرین افشار می‌شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
با ایستگاه 19 همراه هستید. بازی ایران و ازبکستان در دقیقه 100 با نتیجه 0-0 همچنان دنبال میشه. برای همین سری میزنیم به نوبل ادبیات و از تازه ترین برنده این جایزه از مصطفی خلجی بشنوید.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبیات امسال هان کانگ، یک نویسنده زن اهل کره جنوبی. کمیته ادبی نوبل در بیانیه‌ای آگاهی منحصر به فرد خانم کانگ نسبت به پیوندهای بین بدن و روح، زندگی و مرگ را ستود و اعلام کرد که او در سبک شاعرانه و تجربی خود به یک مبتکر در نثر معاصر تبدیل شده است. خود خانم هان کانگ در سال 2016 پس از دریافت جایزه بوکر برای رمان گیاهخوار گفت:
احساس کردم فقط از طریق این اثر شدیداً روایی میتوانم ماهیت انسان بودنمان را زیر سوال ببرم. میخواستم در این پرسش دشوار درباره معنای انسان بودن باقی بمانم.
اما هانگ کانگ گرچه اولین برنده نوبل ادبیات از کره جنوبی است، اما نامی آشنا برای ایرانیان است. آرش نقیبیان، نویسنده، ناشر و کتابفروش در تهران، درباره آشنایی ایرانیان با ادبیات کره جنوبی به رادیو فردا میگوید:
کره‌ای‌ها از تقریبا 2 دهه پیش تلاش فراوانی کردن تا ادبیاتشون رو به جهان بشناسونن. بنگاه‌های نشر کره‌ای و روزنامه‌نگاران کره‌ای تلاش زیادی کردن در این زمینه. حاصل اون اینه که ما می‌بینیم تمام آثار نویسندگان کره‌ای به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده. حتی در زبان فارسی ما یک ناشری رو داریم که صرفاً آثار ادبیات کره رو به فارسی در میاره بیرون. ایرانی‌ها تو این مدت اخیر با آثار ادبیات کره تا حدودی آشنا شدن. در مورد خانم هانگ کانگ که برنده جایزه نوبل ادبیات شد، باید بگم از زمانی که در سال 2017 ایشون جایزه بوکر رو برد، تقریبا ایرانی‌ها باشون آشنا شدن، ایرانی‌های کتاب خون. ولی نکته اینه که از آنجایی که کتاب‌های این دو کتابی که از ایشون به فارسی ترجمه شده، البته هر کدومشون هم با 2 ترجمه به فارسی درآمده، توسط حالا بگم که مترجم یا ناشری نبوده که بازار کتاب ایران خیلی در حقیقت اون رو لانسه بکنه، این کتاب ها مقفول موندن. و یکی از مشکلات توزیع و پخش کتاب در ایران همینه که لزوماً اگر کتاب و نویسنده توسط یک ناشر خیلی معروف چاپ بشه به مراتب بهتر شناسونده میشه.
علی قانه یکی از مترجمان آثار خانم کانگ به فارسی است. او که رمان اعمال انسانی را ترجمه کرده به رادیو فردا میگوید:
من کتاب اعمال انسانی ایشون رو ترجمه کردم، فکر کنم چند سال پیش بود، 4 الی 5 سال پیش بود، که متاسفانه تو اون زمان و مکان خوبی متعب به نظر خودم بیرون نیامد، منتشر نشد و خوب دیده نشد. ولی این کتاب یک متن شاعرانه ای داره، یک داستان شاعرانه ای داره که به انسان میپردازه، به خود انسان و کارهایی که اعمالی که انسان میتونه مرتکب بشه. داستان صدراستیه، مربوط به خیزش‌های دانشجوی کره جنوبی میشه. یک گروه از جوانها رو دنبال میکنه که اینا میان تو خیابون و شلوغی‌های اون موقع رو دنبالش هستن و اینا داستانهای مختلف دارن. یک سریشون زندانی میشن، یک سریشون شکنجه میشن، سریشون اعتراف میکنن، یک سریشون کشته میشن و فوق‌العاده زیباست. من این رو جای دیگه هم گفتم، من موقع ترجمه این کتاب بارها اشکم سرازیر شد و حتی موقع بازخوانی و حالا ویرایش و غلطگیریش. و این داستان استنباط من اینه که میگه انسان همینه. اینایی که تو این کتاب هستن، قهرمانای این داستان، ضد قهرمانای این داستان، همشون انسان هستن. هیچ کدومشون از یک سیاره دیگه از کره مریخ نیومدن، چه اونی که شکنجه شده، چه اونی که شکنجه‌گر بوده، چه اونی که تو زندان بوده، مادری که بچه‌ش رو از دست داده، کسی که دوستش رو لو داده توی زندان. همه اینا جزء اعمال انسانی هستن و تو شرایط خاصی هر کسی ممکنه مرتکب این اعمال بشه.
پس آنهایی که حالا در سالن ژیمناستیک هستند چه؟ آیا روح آنها نیز از جسمشان رها شده و مثل پرندگان به پرواز در آمده؟ کجا ممکن است رفته باشد؟ مطمئناً جای غریبی شبیه بهشت و جهنم نیست که تعریف آن را همان یک شنبه‌ای که به کلیسا رفتی شنیده بودی، هنگامی که با دوستانت به ذوق تخم مرغ شکلاتی روز عید پاک آنجا رفتید. داستان‌های نمایشی تاریخی تلویزیون هرگز تو را قانع نمی‌کرد. نمایش روح آدم‌های مرده با چهره‌های ترسناک که با لباس‌های سفید در فضای وهم‌آلود پرسه می‌زنند، با موهای آشفته که نشان از ناآرام بودن و پریشان حالی آنهاست.
هانگ کانگ همانطور که خودش بارها گفته بر مقوله روایت در آثارش بسیار تاکید دارد. آرش نقیبیان:
و روایت‌های خانم هانگ کانگ هم بسیار عالیه، گاه سه راوی داستان رو روایت می‌کنن، خیلی هم در تکنیکشون برتر هست هم به لحاظ محتوایی، به خصوص که بدونیم خانم هانگ کانگ از کشوری میاد که سنت درش بسیار غالبه و به خصوص سنت های مرد سالارانه فوق‌العاده در این کشور جریان داره. در داستان زنی که درخت شد یا همون گیاه خار، ما خیلی به رأی العین میبینیم این تلاش برای غلبه کردن و شلتاخ کردن بر ضد نظام مرد سالار، یعنی اون زن در حقیقت طغیان میکنه بر ضد مرد سالاری، و از این لحاظ آثارش خیلی هم ریشه در ادبیات و فولکلور کره داره.
اکنون انتظار می رود که با جهانی شدن نام هانگ کانگ آثار بیشتری از این نویسنده به ویژه به زبان فارسی ترجمه و منتشر شود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید درباره برنده امسال جایزه نوبل ادبیات، حالا با توجه به اینکه این جایزه هم امروز برندش هانگ کانگ نویسنده کره اعلام شده، باید منتظر باشیم تا فردا که قرار هست جایزه صلح نوبل اعلام بشه. برنده اون رو هم حتما دربارش در برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید.
گردآفرید گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
گردآفرید رو از جمله میتونید در پادگیرهایی که استفاده میکنید از جمله کست باکس یا اپل پادکست بشنوید، یا از طریق وبسایت ما radiofarda.com در بخش پادکست ها میتونید شنونده گردآفرید باشید. برگردیم به بازی که بسیار از اول این ایستگاه 19 درباره اون صحبت کردیم، ایران ازبکستان، که میشه گفت همه چی داشت، از خطاهای بسیار، کارت زرد، کارت قرمز، شوت‌های بسیار، اما هیچ گلی نداشت و بازی 0-0 در نتیجه بعد از بیش از 100 دقیقه به پایان رسید. همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن. آقای خسروجردی سلام می‌کنم به شما، خسته نباشید. بازی نفسگیر و سختی شد آخرش، 10 دقیقه آخرش بسیار سخت شد. چی فکر میکنین راجع به بازی؟
حالا کاریان خدمتون سلام عرض کردم. اون 7-8 دقیقه آخر به فرمایش شما خیلی حساس شد، داور یه پنالتی گرفت، بعد رفت وی ای آر رو دید، جو ورزشگاه بنیادکار جو بسیار سنگینی بود و اشاره کرد که توپ اول به دست علی قلی‌زاده خورده و در نهایت بعدن به دست آشورماتوف و رأی خودش رو برگردون. من فهم میکنم جب سنگین ورزشگاه یه خود مزید به علت شد، اما واقعا من اینو میخوام صادقانه بگم 90 دقیقه دوتی فقط زدن زیرش، یعنی فوتبال به زنجیرش بود، هیچ چیزی
اصلا
ندارد.
بازی جذابی نبود آقای خسروجی، قبول دارین؟
به هیچ عنوان، یعنی من فکر میکنم اینو دارم به صراحت میگم، امیر قلعه‌نویی بزرگترین شانسش رو آورد که تو این گروه افتاده. یعنی اگر تو گروه تیم، گروه مرگی که ژاپن، استرالیا و عربستان هستن میافتاد، با این بازی اصلا من نمیدونم چه اتفاقاتی میافتاد. این مسابقه رو شما برید نگاه بکنید، نه ازبکستان فوتبال بازی میکرد نه ایران. و من نمیدونم چرا انقدر بازیکنان تیم ملی ایران به خصوص در نیمه دوم انقدر بی‌برنامه و عصبی بودن. مثلا اون خطایی که صالح هردانی کرد
که منجر به کارت قرمز شد،
اصلا چه دلیلی داشت تو اون صحنه و اونجا؟ چون منطقه خطرناکی نبود. من فکر میکنم رفتن بازی ایران و ایران و قطر به خارج از ایران و اون شرایط حساسی که برای فوتبال ایران داشته رو این بازی سایه انداخته بود و به نظر من ایران میتونست با برد تو این مسابقه خودشو جدا کنه، چون الان
اشارتون به میزبانی هست که از ایران گرفته شد و به امارات برده شد بازی که قرار بود در مشهد.
من فکر میکنم الان امارات و قطر خیلی خوشحالن، چون دوتاشون امشب میتونن اگه از صد حریفاشون بگذرن دقیقاً بیان بچسبن به تیم ایران.
الان ما درباره گروه آ صحبت میکنیم، ازبکستان،
بله،
ایران، امارات،
ایران و ازبکستان. بله، ایران و ازبکستان صدر، ایران هم با همون امتیاز تفاضل گل کمتر، قطر با قرقیزستان داره خوش شانس بردش زیادتر، امارات هم با کره شمالی. اگر امارات کره شمالی رو بزنه میشه شش امتیازی، یعنی دقیقاً میاد کنار، یه امتیاز با ایران فاصله داره. و اگر قطر مسابقه امشبش رو ببره، بازی بعد ایران و قطر به نظر من یه بازی 6 امتیازیه، چون میزبانی رو از ایران گرفتن و قطری‌ها دیگه میدونن که به ایران هم نمیان، راحت تر بازی میکنن و از نظر روحی و روانی به نظر من دست بالا رو دارن.
یعنی شما فکر میکنید که مشکل اصلی که تیم امروز داشته این فشار روانی ناشی از دست دادن میزبانی بوده؟ یعنی مشکل فنی دیگه نمیبینید؟
ببینه شکل یکی اینه، یکی خب زمانه که تیم ملی رسیده به تاشکند یهو فهمیدن که بعد اصلا بازی بعدشون برن در خارج از ایران، خب اون خیلی تاثیر میذاره. و مهمتر از اینی که الان شما نگاه کنید روی نیمکت ایران چند تا آدم هستن که به عنوان دست دارن، یک دونه شون به نظر من همه شون رو جمع بکنید، یک دونه شون نمیتونه یه مشاوره درست به سرمربی بده. و واقعا تو این مسابقه
چون بازیکنای بعدی نداره تیم، واقعا این همه بازیکن این همه ستاره
داره
که
هم در اروپا بازی میکنن هم در لیگ‌های مختلف و آمادن. شما نگاه بکنید یه سرمربی، تازه امروز ازبکستان سرمربی آی کاتانش رو نداشت، یعنی اونا باید مقداری از نظر روحی پایین‌تر بودن. اما به نظر من نمیدونم که چه اتفاقاتی افتاده بود توی زمین، مخصوصا نیمه دوم، چون ایران رو زانو را میره به قول فوتبالی ها اصلا تو زمین نبودن، فقط اسمشون در زمین بود.
متوجه.
من ایران واقعی رو امروز ندیدم و به نظر من
به غیر از شاید همین چند دقیقه آخری که از وقت اضافه
دقیقاً اونم علی قلی‌زاده اومد یه خود پا به توپ داشت اونجا رو یه مقداری تونست سمت راست رو یه حرکتی بهش بده. اما من یه نکته خیلی کوتاه میگم، آقای قلعه‌نویی خودش با آقای کیروش انتقاد میکرد، ایراد میگیره که چرا بازیکنانی رو دعوت میکنه که در باشگاه ها نیستن، اما الان خودش آقای جهانبخش رو دعوت میکنه، آقای قدوس که تازه یه دونه بازی رفته در امارات. و بازیکن موقعی در شرایط مسابقه نباشه، هر چقدر که خوب تمرین بکنه توی فضای مسابقه نیست. ما امروز آقای جهانبخش رو واقعا تو زمین ندیدیم. یعنی از اون بازیکنی که توی انگلیس بوده، توی لیگ هلند بوده، قهرمانی متعدد تو اروپا داشته، مثلا در هلند انتظار بیشتره. موقعی که شما بازی نکرده باشی، هر چقدرم که خوب تمرین کنی، در مثلا کاپیتان تیم هم که باشی، وظیفت خیلی بالاتر از این هست. یا مثلا نکته آخر همین آقای طارمی، شما نکن زمانی کاپیتان شد عملا اون استرس رو بیشتر وارد کرد. به نظر من عزیزی حرف قشنگ میزد، اینا در حدی نیستن که بتونن کاپیتان تیم ملی باشن. و تیم ایران واقعا یه رهبر به تمام معنا قوی میخواد، چون مشخصه که حرف شنوی از این کادر فنی به هیچ عنوان نداره.
سپاسگزارم آقای خسرو جردی، امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن که همراه ما بودن درباره ایران و ازبکستان و 0-0ش صحبت میکردیم. و اما اگرچه که مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای جهان یا لغو شده یا در شرف لغو شدنه، اما تعداد افرادی که در جهان اعدام میشن رو به افزایشه و در میان چین و ایران بیشترین سهم رو از اجرای مجازات اعدام دارن. بشنویم از اردشیر طیبی.
آمارهای ارائه شده توسط سازمان عفو بین الملل نشان می دهد تا سال 2024 میلادی بیش از دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را یا به طور کامل لغو کرده اند یا در عمل اجرای آن را متوقف کرده اند. با این حال هنوز هم برخی از دولت‌ها هستند که به اجرای این مجازات ادامه می دهند. مجازات اعدام همچنان در قوانین 56 کشور جهان وجود دارد و اغلب آنها سیاستی رسمی برای لغو اعدام در پیش ندارند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سال 2023 853 نفر را اعدام کرده که افزایشی 50% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. اعدام‌ها در ایران معمولاً با روش حلق‌آویز انجام می‌گیرد و اغلب به جرائمی مانند قتل، مواد مخدر و محاربه اختصاص دارد. عفو بین‌الملل همچنین ایران را به دلیل استفاده از جرثقیل در اعدام مورد انتقاد قرار داده است. اعدام با جرثقیل مرگی دردناک و طولانی را به متهم تحمیل می‌کند که ممکن است حتی تا 45 دقیقه طول بکشد. ایران همچنین یکی از 6 کشور جهان است که مجازات سنگسار را در قوانین جزایی خود دارد. جمهوری اسلامی از سنگسار برای مجازات افراد متأهلی استفاده می‌کند که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کرده باشند. چین نیز کشوری است که گزارش‌های آن درباره تعداد دقیق اعدام‌ها کمتر منتشر می‌شود، اما برآوردها نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در این کشور بسیار بالاست. روش‌های اعدام در چین شامل تیرباران و تزریق مرگبار است. جرائمی مانند جاسوسی، تروریسم و فساد مالی از جمله جرائمی هستند که می‌توانند در چین منجر به مجازات اعدام شوند. عربستان سعودی نیز یکی دیگر از کشورهاست که مجازات اعدام در آن به صورت علنی و با شمشیر اجرا می شود. جرائمی از جمله قتل، رابطه جنسی خارج از ازدواج، سرقت مسلحانه، همجنسگرایی و کفرگویی می تواند در عربستان به اعدام منجر شود. این کشور همچنین به خاطر اجرای علنی اعدام ها مورد انتقادات بین المللی قرار گرفته است. در ایالات متحده آمریکا اعدام همچنان در برخی از ایالت ها اجرا می شود. روش های اعدام در این کشور نیز متنوع است و شامل تزریق مرگبار، صندلی برقی و اتاق گاز است. برخی از ایالت‌ها مانند کالیفرنیا مرگبارترین روش‌ها را تعلیق کردند، اما هنوز هم در ایالت‌های دیگر اعدام‌ها ادامه دارد. ژاپن نیز به همراه ایالات متحده تنها کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی جهان هستند که همچنان از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. ژاپن برای جرائمی از جمله قتل‌های سریالی و تروریسم حکم اعدام صادر می‌کند. روش اعدام در ژاپن حلق‌آویز است و معمولاً بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها یا عموم اجرا می‌شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما حسین علی امیری، استاندار جدید استان فارس، 18 مهر ماه از هیئت دولت مسعود پزشکیان رأی اعتماد گرفت. او زمانی بالاترین مقام قضایی استان فارس رو داشت و نامش با پرونده مهم یهودیان این استان گره خورده. از فرشته غازی بشنوید.
استاندارا در استانها نماینده عالی دولت، البته دولت به معنی حاکمیت هستند و احساس تکلیف کردم که مسئولیت استانداری استان فارس رو عهده بگیرم.
حسین علی امیری 18 مهر از هیئت دولت مسعود پزشکیان به عنوان استاندار جدید استان فارس رأی اعتماد گرفت. او حقوقدانی اصولگرا و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان است که سابقه معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ایران را در کارنامه خود دارد. معاون پارلمانی، سخنگو و قائم مقام وزارت کشور در دولت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران بود و در حالی به عنوان استاندار استان فارس انتخاب شد که مستشار شعبه 42 دیوان عالی کشور است، بالاترین مرجع قضایی در سیستم جمهوری اسلامی. نامش اما بیش از هر چیز یادآور اتهام جاسوسی به بیش از 13 شهروند یهودی در شیراز در سالهای پایانی دهه 70 است، زمانی که حسین علی امیری رئیس دادگستری استان فارس بود. زمستان 1377 13 یهودی ایرانی در شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شدند. بازداشت شدگان 5 تاجر، 1 ربی، 2 استاد دانشگاه، 3 معلم یک مدرسه یهودیان، 1 قصاب و 1 نوجوان 16 ساله بودند. دادگستری استان فارس به ریاست حسین علی امیری این افراد را به جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط با موساد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل متهم کرد که خطر اعدام را برای آنها در پی داشت. امیری 11 تیر 1379 در یک کنفرانس خبری در مقابل خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز 10 شهروند یهودی و 2 مسلمان ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 2 تا 13 سال زندان محکوم کرده است. محاکمه این شهروندان یهودی انتقادهای فراوانی را از سوی گروه‌های یهودی خارج از ایران، نهادهای حقوق بشری بین المللی و همچنین دولت‌های غربی برانگیخت. آنها می‌گفتند که این افراد به طور عادلانه محاکمه نمی‌شوند. محاکمه‌هایی که همه غیر علنی بودند. در نهایت اما همه آنها با فشارهای بین المللی آزاد شدند. این پرونده اما با نام حسین علی امیری به عنوان بالاترین مقام قضایی استان فارس در آن زمان ثبت شده. او حالا 24 سال بعد به عنوان بالاترین مقام اجرایی به این استان و به شهر شیراز باز می گردد. حسین علی امیری اما اهل استان فارس نیست. او در سال 1345 در یکی از روستاهای استان کرمانشاه متولد و در همانجا بزرگ شده. تحصیلات دانشگاهیش اما در دانشگاه شیراز بوده. محمد حسن سمتی، کاربر اصولگرا و مدیرعامل شرکت دانش بنیان مهرپارس در شبکه ایکس توییتر سابق پرسیده که یعنی از بین اهالی فارس آدم اجرایی و کارآمدی وجود ندارد؟ حسین علی امیری با سوابق قضایی وقتی بر مسند معاونت پارلمانی دولت حسن روحانی نشست، تفاوت تصاویر منتشر شده از او در پیش و پس از این منصب در شبکه‌های اجتماعی دستمایه سوال و طنز شد. تصاویر منتشر شده از او پیش از حضورش در دولت حسن روحانی رد مهر پررنگی را بر پیشانی او نشان می‌داد. در تصاویر جدید اما هیچ نشانی از این رد مهر نبود و کم نبودند کاربرانی که سوال می‌کردند آیا نمازش کم شده یا کیفیت مهرش تغییر کرده است. رسانه‌های ایران در معرفی حسین علی امیری نوشتند که او دکترایش را در رشته حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات دریافت کرده، به زبان‌های کردی، ترکی، عربی و انگلیسی آشنایی دارد و در نوجوانی در سال‌های جنگ ایران و عراق جبهه رفته است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و پایان بخش این ایستگاه 19 نگاهی است به زندگی راتان تاتا، تاجر، خیر و میلیاردر سرشناس که حالا جمعیت زرتشتیان پارسی هند از درگذشت او متاسف هستند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
راتان ناوال تاتا، میلیاردر پارسی تبار هندی، در حالی روز سه‌شنبه 18 مهر ماه درگذشت که برخی از مقام‌های هندی او را شخصیتی جایگزین ناپذیر توصیف کردند. آقای تاتا در 86 سال زندگی خود توانست به چنان ثروتی برسد که تنها یک قلم از خریدهایش تا مدتها در جهان نقل محافل شده بود. زمانی که او حدود 16 سال پیش تصمیم گرفت برندهای خودروهای لوکس جگوار و لندروور را از شرکت بزرگ فورد خریداری کند. اینک در فقدان او، رئیس مجموعه شرکت‌های تاتا نقش راتان تاتا را نه تنها در صنعت و تجارت که در تنیدن تار و پود هند نوین ستوده و نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس راتان تاتا را انسانی روشنبین و مهربان توصیف کرد که یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین خاندان‌های پیشور هند را رهبری کرد. راتان تاتا در 7 دی ماه 1316 خورشیدی در خانواده‌ای معروف از پارسیان زرتشتی هند در شهر بمبئی به دنیا آمد. او در دانشگاه معروف کرنل در نیویورک در رشته معماری و مهندسی سازه تحصیل کرد و بعد از بازگشت به هند، نخستین کارخانه ذوب‌آهن هند و نخستین خطوط هوایی داخلی این کشور را تأسیس کرد. هتل‌های تاتا، خودروسازی تاتا، شرکت تولید چای تتلی از دیگر حوزه‌های فعالیت مجموعه تحت رهبری راتان تاتا بود. خانواده تاتا از اقلیت کوچک جمعیتی در هند هستند که نیاکانشان در سده دوم هجری بعد از چیره شدن عرب‌ها بر ایران آن روز به شبه قاره هند مهاجرت کردند. پارسی ها در طول صده ها دین زرتشتی خود را حفظ کردند و چهره های برجسته ای از این اقلیت کوچک به جامعه وارد شدند. علاوه بر چهره های خانواده تاتا، هومی جهانگیر بهاپا، پدر برنامه هسته‌ای هند، هر سه فرمانده نیروهای زمینی، دریایی و هوایی هند در دهه 50 خورشیدی و البته فردی مرکوری معروف، خواننده فقید بریتانیایی، تنها چند تن از چهره های سرشناس پارسی هستند. و اما نکته آخر این که راتان تاتای فقید بعد از آنکه ثروتش به قول معروف از پارو بالا رفت، تصمیم گرفت بیشتر آن را صرف اهداف بشر دوستانه کند، تا جایی که ثروت او در هنگام مرگ حدود 456 میلیون دلار تخمین زده می شد. رقمی که البته شاید نجومی باشد، اما نه در مترو معیار میلیاردرهایی مانند راتان ناوال تاتا.
و با این گزارش رومن عسکری میرسیم به پایان این ایستگاه فردا. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این یک ساعت همراه ما بودید. پنجشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.